تعبیر عجیبی. از یه طرف میفرماد یومن و للمؤمنین، از یه طرف میفرماد و رحمت للذین آمنوا. اونجا که میگه یومن و للمؤمنین تصدیق میکند به سود مؤمنین، یعنی رهبری مؤمنین و صلاح جامعه مؤمنین اینجور اقتضا میکند که باید اینجور باشه. ولی بعد میفرماد و رحمت للذین آمنوا و برای خصوص مؤمنین رحمت است. اونجا که می فرماید یومن للمؤمنین، جامعه مؤمنین رو میگه که شامل همون منافقین هم هست. اونجا که می فرماید للذین آمنو، مؤمنین واقعی رو ذکر می کند، ولی برای کسانی که مؤمن واقعی هستن وجودشون رحمت است، یعنی از این رحمت وجودشون اونها استفاده می کند. اینجا بعضی ها این مسئله رو طرح کردن و رحمت للذین آمنوا منکم، بعضی گفتن آقا چرا اینجا فرموده است پیغمبر اکرم که آیه چرا فرموده است که پیغمبر اکرم رحمت است برای خصوص مؤمنین واقعی شما، و حال اون که در یه آیه فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، و ما تو را نفرستادیم مگر این که رحمت برای همه عالمیان باشی. پیغمبر رحمت است برای عموم مردم یا رحمت است برای خصوص مؤمن؟ جوابش واضح است. جوابش را از یک مثلی که پیغمبر اکرم خودشون ذکر کردن و در کتب حدیث هست و شهید علیه الرحمه در منیت المرید اینو نقل کرده است. پیغمبر اکرم فرمود به این که مثل ما بعثن الله من الهدا که مثل الغیظ، مثل من و اون که خداوند مرا به اون مبعوث فرموده، یعنی رسالت من، بعثت من، دعوت من، مثل باران. باران در همه زمین ها علی سبیه میریزن فرمود، ولی زمین ها خودشون اختلاف دارن. بعض زمین ها را سه قسم کرد. فرمود که بعضی از زمین ها شنزار هستن، باران میریزن، اما باران از این طرف که میریزد از این طرف فرو میرود. یک روز که بگذرد یا آفتاب بیاد انگار بارانی نیامده، از این طرف با آب آمده، از این طرف دیگه آب منتقل شده رفته دوباره به زیر زمین. این زمین یک ذره از این آب استفاده نکرد. یک زمین های دیگریست که زمین های خیلی سفت و سنگستان است، اینها آب میاد و احیانا گودال است، گودالی که آب را در خودش نگه میداره و آب را فرو نمیبرد، آب را نگه میداره، اما همونجا نگه داشته دیگه، یه حوض آب است، آب نگه داشته، خودش خود اون زمین از اون آب استفاده نمی کنه. ولی آدم ها، حیوان ها، مرغ ها، چرنده ها، پرنده ها میان از آب استفاده می کنند. وسیله است برای استفاده کردن دیگران، ولی خودش استفاده نمی برد. بعضی از مردم هم اینجورند. اینها اون چی که خداوند وسیله من فرستاده است، قرآن من، دستورهای من، سنن من، اینها رو جمع می کنند در خودشون مثل یه حوض آب، برای دیگران بیان میکنن و دیگران استفاده میکنن، اما خود بدبخت ها شده که استفاده نمیکنن. یا حوض آب هستن، دیگران از یه حوض آب استفاده میکنن، ولی خود حوض که از آب استفاده نمیکنه. ببینید هزار تا حدیث، ده ها هزار حدیث حفظه به اینا رو برای مردم دیگه میگه، و مردم دیگه میگن آقا پای منبر فلان کس بودیم یه حرفی شنیدیم، از اون وقتی این حرف شنیدم من دیگه چنین میکنم چنان میکنم، اما همون خودش به حرف خودش عمل نمیکنه. مثل یه آدمی که چلو کبابی باز کرده باشه که روز فرصت تا 1000 تا ظرف چلو کبابی به مردم بدهد و خودش هم 1 ظرف نخورد. مردم دیگر از این چلو کبابی استفاده میکنن، اما خود این آقای چلو کبابی آخرش میره نون پنیر میخوره. فرمود بعضی ها میگونه. اما یک قسم سرزمین سومی هست، زمینی که خاک حسابی دارد. این دور خاکا باران بیاد، باران را نگر نمیداره مثل ظرف آب، در خودش جذب میکنه اما ردم نمیکنه، نگه میداره. بعد در این زمین است که شما بینید گلها میروید و گیاها میروید و سبزه ها میروید. این زمین است که بعد از مدتی میبینید سبز و خرم و پر از گل و گیا شد. خب بنابراین پیغمبر اکرم آیا رحمت است برای تنها این زمینی که گیاه سبز رویده چه برای همه؟ او برای همه رحمت است، یعنی بالقوه برای همه رحمت است. چون باران که میاد که برای فقط این زمین نمیاد، روی همه زمین ها میبارد. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو را نفرستادیم مگر رحمت برای همه عالمیان. پیغمبر نه آمده که فقط سلمان ابوذر هدایت کند، پیغمبر آمده ابوجهل و ابولهب را هدایت کند. اما اون که از این پیغمبر استفاده می کند سلمان است و ابوذر است و مقداد است و عمار است، اونهای دیگر از این استفاده نمی برند. این که در آیه می فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، گردن به قسم خوردن و قسم های غلاظ شداد خوردن که ما چنین نکردیم، ما چنین نکردیم، ما با شما هستیم، ما فلان، که مؤمنین راضی کنن. خب قهران مؤمنین هم کم و بیش در تحصیل شما قرار می گرفتن. قرآن می گوید که چرا اینقدر کوشش می کنید که مؤمنین را راضی کنید؟ کوشش کنید خدا و پیغمبر راضی کنید، یعنی منافق نباشید. چرا قسم میخورید تا مؤمنین راضی کنید؟ قسم نخورید نیتتون رو تغییر بدید تا خدا از شما راضی بشه، تا پیغمبر خدا از شما راضی بشه. والله و رسوله حقان یرضو، خدا و پیغمبر سزاوارترن که خدا را راضی کنید. نمی فرماید خدا و پیغمبر سزاوارترن که خدا و پیغمبر راضی کنی. دیگه وقت مقام جلد رضا هست که نوع عبادت و عبودیت پیغمبر وارد نمی کنن. خدا و پیغمبر سزاوارترند که در راه رضای خدا بکوشید، یعنی رضای پیغمبر هم رضای خدا. نمی که هم خدا را راضی کنید هم پیغمبر، چون رضای پیغمبر غیر رضای خدا نید. و خدا و پیغمبر خدا سزاوارترن به این که خدا را اینها راضی کنن اگر مؤمنن واقعا، اگر راضی کنن. علم یعلم انه من یحادد الله و رسوله فان له نار جهنم خالدا فیها. آیا اینها نمیدانن این مطلب را که هر کسی که با پیغمبر اکرم معارضه کند و در او در جانبی قرار بگیرد و در حدی قرار بگیرد و پیغمبر در حد دیگر، حسابشو با پیغمبر جدا کند و سستندی کند در مقابل پیغمبر، جانبگیری کند در مقابل پیغمبر، همچنین که این منافقین می کند، برای چنین کسی آتش جهنم است خالدن فیها. آتش جهنم به شکل خلود که بیرون آمدن ندارد. ذالک الخزی العظیم و رسوایی بزرگ این هست. ذالک الخزی العظیم. عرض میکنم که آیات بعد که داریم باز درباره منافقین است که یه مقدارش براتون امشب عرض میکنم، باقیش باشه برای جلسات دیگه. یعذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون فلئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض بن العرب قل اب الله بآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمين. آیه پیش که خوندیم، آیات پیش نشون میداد از یک آزارهایی که زبانی اینها به پیغمبر اکرم میرسوندن. این سه آیه ای که خوندم، این آیات نشون میدهد که منافقین در یک جریانی کار نفاقشون اونقدر بالا گرفت که حد یک تصمیم بسیار خطرناکی در حد تصمیم کشتن پیغمبر اکرم گرفته بودن. به این منافقین هم که اینجا قرآن ذکر می کند، به قرینه‌ای که در خود آیه هست، از منافقین اولین نیستن، یعنی از کسانی نیستن که از اول به پیغمبر ایمان نیاوردن، از قبیل عبدالله ابن ابی ابن سلول که عرض کردیم یک شب از اولی که پیغمبر اکرم آمدن به مدینه یک گروهی بودن که وجود پیغمبر بر اینها گران بود. عبدالله ابن ابی ابن سلول قبل از آمدن پیغمبر یک موقعیت بسیار عالی در مدینه داشت و حتی اواخر تصمیم گرفته بودند دو قبیله اوس و خزرج برای این که به اختلافاتشون خاتمه بدن اتفاق نظر پیدا کنن و پیدا کرده بودند که این عبدالله ابن ابی را به ریاست بلکه به نوعی پادشاهی در میان خودشون برگزینن و میگن بدبخت تاجی هم برای خودش تهیه کرده بود و منتظر بود که انقریبین جلوس بکند و تاجگذاری بکند. که این قضایا بعدها مقارن شد با ایمان گروهی از مردم مدینه به پیغمبر اکرم در مکه بود، بعد هم آمدن عده‌ای از اینها در مکه و چیز کردنشون و در عقبه منا با پیغمبر اکرم بیعت کردن و بعد هم آمدن مبلغ اسلام شدن در مدینه، اوضاع جدیدی پیش آمد. عبدالله ابن ابی کنار زده شد، دیگه اون فکری که پیدا شده بود او را به ریاست برگزینن، این فکر به کلی از بین رفت. طبعا آدم عقده پیدا کرد، البته آدم متنفذی هم بود، عقده پیدا کرد و عربم که یک تعصب قبیله‌ای دارد و رئیس خودشو در حد پرستش پیروی میکند، عبدالله ابن ابی به یک گروه زیادی چاره نداشتن از این که به ظاهرم شده اسلام اختیار کنن، اما در باطن دشمنی میبرده. اینا رو میگه منافقین اولی. از این آیات سوره، همین آیات سوره توبه که میخوانیم، معلوم میشود که بعضی از اصحاب پیغمبر اکرم بعد از اون که ایمان آوردند منافق شدن، یعنی اول مؤمن بودن بعد منافق شدن، یعنی اول واقعا مؤمن بودن ولی بعد به ظاهر از اسلام انحراف پیدا نکردن اما در باطن به سوی کفر و مخالفت واقعی پیغمبر اکرم گرایش پیدا کردن. چون آیه می فرمان قد کفرتم بعد ایمانکم، اول ایمان آورده داری فعلا شما در باطن کافر هست. از آیه اجمالا فهمیده می شود که یک کاری اینها انجام دادن که وقتی که مورد مؤاخذه قرار گرفتن گفتن قصد ما شوخی بود، ولی قرآن پرده‌دری نکرده است، بیان نکرده که اون کار چه کاری بوده، اما خب لحن آیه مطلب را اجمالا میرساند که واقعا یک مخالفت شدیدی بوده در حد کفر. در این طبعا چون یه مسئله بوده که افرادی از این زیان میدیدن، روایت های خیلی مختلفی در شأن نزول این آیه هست و معتبرترین و متناسبترین اونها با لحن آیات داستان عقبه است، عقبه تبوک. عرض می کنم که در احادیث و تواریخ آمده است که پیغمبر اکرم در سفری که برای تبوک رفتم، که مکرر در همین جلسه تفسیر در بارش بحث کردیم که 30,000 نفر حرکت کردن، گروهی از منافقین هم همراه پیغمبر بودم، و این که گروهی از اونها هم در مدینه موندن. منافقین پیشبینی میکردن که این سفر غیر از اون سفر هاست، این جنگ غیر از اون جنگ هاست، جنگ های دیگر پیغمبر با عرب بوده و قبایل عرب، این جنگ با یک مملکت نیرومند متمدن مانند روم و اونجا که بران هر تکشون به اندازه گوششون خواهد بود و دست یک نفر، که پیغمبر اکرم اونجا رفتند و گو این که جنگ نشد ولی سپاه اسلام قدرت نمایی خودشو کرد و قدرت خودش ارائه کرد، دولت روم حاضر نشد به جنگیدن، بعد برگشت. منافقین احساس خطر کردند، چون اینها قبل از این جنگ تقریبا دیگه وضع پیغمبر رو در خطر دیدند و یه خود بیشتر نیات خودشون رو برملا کردند و خودشون رو نشون دادند و فکر میکردن که در سفر کار پیغمبر یک سر است. وقتی که دیدن که نه عجب کاری، پیغمبر در این سفر موفق برگشت و اینها هم شناخته شدن کم و بیش، و لااقل برای خود پیغمبر اکرم قضیه روشن شد، نکنه پیغمبر وقتی ما بریم به مدینه تصمیم خطرناکی درباره ما بگیرد یا سوره‌ای درباره ما نازل بشود و ما را مرتده بکنند. پس قبل از اون که کار به این جاها بکشد ما کلکشو بکنیم. اینها مسئله این که ممکن است سوره‌ای نازل بشود و ما رسوا بشیم را احتمال میدادند، یعنی تجربه داشتند که گاهی مخفی ترین خبرها را پیغمبر اکرم میگفت که بر من وحی نازل شد، آیه نازل شد و میگفت. اونا اگرچه در باطن به وحی و نبوت و اینها ایمانی نداشتن و یا لااقل تردید داشتن، ولی یا بالاخره میگفتن این آدم یا ارتباط با جن داره یا یک فراست فوق العاده ای داره یا جاسوسه های خیلی دقیقی داره، ولی بالاخره خبرهای ما از اینا بهش میرسه. و وقتی که رسید آیاتی بالاخره برش نازل میشه و اگر هم حالا اونا نزول را قبول نداشتن، چون از نظر مؤمنین نزول آیات بود، تعبیر به نزول آیات میکردن، بالاخره اینا را وحشت گرفت که پیغمبر برود به مدینه و آیاتی نازل بشه به اینا مفتزه بشن، پس خوبه که ما کلک را همینجا بکنیم. لشکر 30,000 نفر بود می آمدن. عرض کردم که یک کوهستان های خیلی سختی در اون راه هست که ما تا نصف راهش را تقریبا تا خیبر رفتیم و اون طرف ترهاش مثلا از خیبر به طرف شام بیشتر کوهستان های خیلی زیادی هست، از بعضی گردنه های صعب العبور می گذشتن، گردنه هایی که دیگه لشکر نمیتونه به طور دست جمعی وارد بشه، باید دو نفر سه نفر از راه های باریک باید عبور میکردن و میرفتن. اینها رفتند و کمین کردن یک نقطه خیلی سختی را که در اونجا بیان و یا شطر پیغمبر را رم بدن و یا به شکل دیگر پیغمبر را به قهر دره بیاندازن و بعد هم بگم که مثلا شطر پیغمبر رم کرد یا لغزید بیان که بزید. آسمانی به پیغمبر اکرم آگاه کرد. ظاهرا شب هم بود و اینا هم لسان به صورت خودشون بسته بودن. همراه پیغمبر اکرم یکی عمار بود و یکی حذیفه، اینا همراه پیغمبر بودن. حذیفه را فرمود برو جلو، افرادی را میبینی و بهشون بگو که قضیه از این قرار، شما چنین تصمیمی رو دارید؟ اینا وقتی که تا رفت به اینها گفت، اینا فهمیدن که پیغمبر آگاه شده و فرار کردن. بعد فرمود حضرت رسول فرمود به حذیفه، حذیفه اینا رو شناختی تو؟ گفت نه. فرمود اینها این کس به این کس به این کس به این کس 12 نفر یا 15 نفر را پیغمبر اکرم اسم برد، فرمود اینها بودن و ظاهرن به امر خود پیغمبر از باب این که مصلحت نبود، حذیفه هرگز این سر را راز را فاش نکرد. و قرائن نشون میدهد که اینها یه افرادی بودن که مصلحت نبود، مصلحت اسلام و مسلمین نبود که این پرده دریده بشود و راز اینها فاش بشود. این بود که حذیفه یک آدم رازدار در میان مسلمین شناخته می شد و خیلی افراد در باره خودشون شک می کردن، می گفتن که چیز می عرض کنن که حذیفه در چیز ظاهرم در باره خلیفه دوم می بیسن که به نظرم در باره اون حال یقین ندارن که به حذیفه می گفت حذیفه تو در باره من دعا می کنی یا نه؟ میگم من درباره مؤمنین و مؤمنات دعا میکنم، تو اگر از اونها باشی مشمول هستی، اگر نه نه. به هر حال یه همچین جریان خیلی مهمی پیش آمده که از لحن آیات استفاده میشه. در شأن نزول این آیات خیلی حرفا زدم، ولی اون چی که از همه بهتر تطبیق میکنه با آیات این هست. ببینید حالا بعدم باز در جلسه بعد درباره این آیات توضیح میدم. یحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم. منافقین میترسند که درباره اونها سوره ای نازل بشود و به اونها اطلاع بدهد از اونچه که در دل دارند، به نیتهای اونها را به اونها بازگو کند. قل استهزوا، بهشون بگو حالا مسخره کنید. ان الله مخرج ما تحذرون، خدا اون نیات باطن شما را بیرون خواهد آورد و به پیغمبر خودش خواهد گفت. ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض و نلعب. اگر ازشون بپرسی درباره اون کار خیلی مجهول گذشته، اون چه کاری بود مخواستید انجام بدید، میگن ما که قصد جدی نداشتیم، ما خواستیم شوخی کنیم. مثل اینکه کسی مثلا میاد بگه من میخواستم بترسونم تو را، قصد جدی نداشتم، من میخواستم تو را بترسونم. قل عبدالله و آیاتی و رسولی کنتم تستهزئون، بگو به خدا و پیغمبر و آیات خدا شما دارید استهزا میکنید، به خدا و آیات خدا و به رسول خدا دارید استهزا میکنید، مسخره میکنید، شوخی میکردید. لا تعتذرو، جهد عذر نیارید. حرف حقیقی این است، قد کفرتم بعد ایمانکم، شما مؤمن بودید ولی کافر شدید، واقعا شما کافر شدید. قد نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بانهم کانوا مجرمین. شما دو دسته هستید، بعضیتون قابلیت گذشت دارید ولی بعضیتون ندارید، و اگر از بعضی از شما ما گذشت بکنیم، از بعضی دیگرتون گذشت نخواهیم کرد که اونها مجرم هستن. تا تمش انشاءالله باشه جلسه دیگر. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم، یا الله یا الله یا الله. خدایا دلهای ما را به نور قرآن منور بگردان، نیتهای ما را خالص بگردان، خدایا ما را مسلمان واقعی قرار بده، خدایا حاجات مشروعه همه ما را برآورد. در این شب رحمت اموات ما را غریق رحمت بفرما. رحم الله من را.